رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه دوشنبه 24 دکبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در انتخابات دیروز ریاست جمهوری پیروز شده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور نتیجه های مقدماتی انتخابات را به نشر رسانده است که طبق آن کریموف 88.1% رای ها را به دست آورده است. بعد از وی نامزد اصلی دین رستموف از حزب خلقی دموکراتی ازبکستان 3.7% رای گرفته است. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید در این انتخابات جای برای مخالفان واقعی باقی نمانده بود و ازبکستان عهده‌داری هایش را در برابر این سازمان درباره انتخابات دموکراتی اجرا نکرد. امروز قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان، ایگور چودینوف وزیر انرژی و صنعت کشوری خود را نخست وزیر قرقیزستان تعیین کرد. حکومت این کشور ماه اکتبر هنگامی که رئیس جمهور انتخابات نوی پارلمانی اعلام کرد به استعفا رفته بود. حزب آخژول که از قرمانبیک باقیف جانبداری میکند در این انتخابات از 90 کرسی پارلمان 71 کرسی را اشغال کرد. امروز در اجلاس پارلمان همچنین اداخان مدومرف سابق دبیر شورای امنیت رئیس پارلمان انتخاب شد. امروز بعد از چاش در یکی از محلهای شهری دوشنبه محل با نام لوماناسوف هنگام گذشتن از راه آهن قطار به مرشروتکای مسافربری رقم 16 برخورد. خدا نظر اسازاده سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این حادثه 9 نفری سوار مرشروتکا جان داده اند.
در نتیجه رعایت نکردن قواعد حرکت یار مرشروتکای مسافرکش با تفلاوز برخوردن که در نتیجه صدمه 9 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده 3 نفر دیگر جراحات گوناگون جسمانی برداشتند.
تفصیلات این حادثه را در گزارش همکاران ما که از محل حادثه بازدید کرده اند در ادامه برنامه خواهید شنید. پلیس افغانستان گفت 2 بم در نزدیکی های شهر قندهار منفجر شده است. یکی از این بم ها زیر جسد مرده پنهان بوده است. در نتیجه 4 نفر کشته شده اند. این حادثه روز یکشنبه رخ داده است و پلیس برای آن طالبان را متهم می داند. در یک رویداد دیگر نیروهای کشف افغانستان گفتند آنها زنی را بازداشت کرده اند که با خود کمربند منفجره داشته است و زیر روسری پنهان بوده است. کارمندان کشف گفتند آنها این زن را در شهرک جلال آباد بازداشت کرده اند، ولی از دادن معلومات درباره هویت زن و زمان بازداشت وی خودداری کرده اند. بنا به خبر پلیس عراق امروز در شهر بقوبا افراد مسلح نامعلوم با اتوبوس حمله و همه 14 مسافری سوار آن را ربوده اند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. از سوی دیگر در شهر بغداد امروز یک بمی که در اتومبیل خردی باربر پنهان بود در نزدیکی بنای اداری ولایت منفجر شد و 2 کشته بر جای گذاشت. قزاقستان شرکت اکسون را برای به درازا کشاندن مذاکرات راجع به سرنوشت چاه نفت قزاقستان متهم می‌داند. برای چنین تأخیر قزاقستان می‌خواهد از این طرح سهمیه بزرگ را از آن خود کند. هفته گذشته شرکت اکسون گفت قطع سهمیه خود در این طرح را بررسی میکند. امروز قزاقستان وزیر انرژی قزاقستان برای ختم مذاکرات ضرب الاجل تعیین کرد و گفت حکومت این کشور و شرکت های بین المللی زی دخل در این طرح باید تا 15 ینوری سال آینده مذاکرات را راجع به این طرح به پایان برند. بنا به گزارش های رسیده از ایران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل بر ضد مبلغ های زیادی وثیقه ها یا گروپولی ها که دادگاه برای آزادی شرطی از 2 زنی بازداشت شده فعالان حقوق بشر خواسته است اعتراض کرد. با گفته شیرین عبادی مریم حسین خان و جلوه جواهری بیگناهند. آنها برای دروغ پراکنی و تبلیغات ضد نظام بازداشت شده اند. مقاله های آنها درباره تبعیض حقوق زن در یک صفحه اینترنتی ویژه زنان به نشر رسیده است. دادگاه انقلابی از مریم حسین خواه 107,000 دلار وثیقه و از جلوه جواهری 57,000 دلار وثیقه خواسته است.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در شهر دوشنبه بر اثر برخورد میکروآتوبوسی مسافربر با قطاره راه آهن کمش 9 نفر به هلاکت رسیدند.
مقامات تاجیکستان تخمین میکنند که جمعه گذشته اثنای فرامدن ترما در کنار دهه میخوره نه 15 بلکه 3 نفر به هلاکت رسیده بودند.
ایگر چودینف با کرسی سروزیر قرقیزستان پیشبری شد.
اسلام کریموف باری سیوم پریزیدنتی ازبکستان انتخاب شده است.
روز دوشنبه در قسمت جنوب و غربی پایتخت تاجیکستان، منطقه معروف با نام بیتانکا و لمانوسوف، میکروآتوبوسی مسافربر با پایست برخورد. در نتیجه 9 نفر به هلاکت رسیدند و 3 کسی دیگر با جراحت ها به شفاخانه انتقال یافتند. در صحبت با خبرنگارمان عبدالقیوم قیومزاد، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت ظاهراً مسئول این تصادف راننده میکروآتوبوس می باشد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان خبری به هلاکت رسیدن 9 نفر از مسافران میکروآتوبوسی خطسیر 16 در نتیجه برخورد با یک تپلواز قطار در محل موسوم به بتونکی شهر دوشنبه را تایید کرد. خدای نظر اسازاده سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه رعایت نشدن قاعده حرکت راه از سوی راننده میکروآتوبوس به وقوع پیوسته است.
در نتیجه رعایت نکردن قاعده حرکت راه مخصوص که مسافر کش با تفلاوز برخوردن که در نتیجه صدمه 9 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده 3 نفر دیگر جراحات گوناگون جسمانی برداشتند.
سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان از شرح بیشتر جزئیات حادثه خودداری کرد و گفت در حال حاضر یک گروه بازرسان نهادهای انتظامی کشور به تحقیق حادثه پرداختند. شخصیت افراد کشته شده تاکنون شناسایی نشده است، زیرا 3 نفر مجروح که به بیمارستان منتقل شده اند زیر تبابت پزشکان قرار دارند و به مفتشان نیز اجازه ملاقات با آنها داده نشده است. سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در حال رعایت نشدن قاعده حرکت راه از سوی راننده میکروآتوبوس را تاکید میکرد که بیشتر ساکنان پایتخت نیز از طرز خدمت رسانی رانندگان میکروآتوبوس ها اظهار ناراضگی میکنند. یک نفر از ساکنان پایتخت گفت در اکثر حالت رانندگان به خاطر به دست آوردن فایده حتی عادی ترین معیار امنیتی را رعایت نمیکنند.
خیلی نرم زیاد میگیرند آدمایا همون معیار همون آدمایا به نظر نمیگیرند. لازمین میشه و بعد هیکنش قین میشه و حادثه ها از همین واسطه ها به عمل میبیا.
اما زمانی که ما از محل حادثه بازدید کردنی شدیم، نیروهای انتظامی گرداگردی آن را پیچانیده و تحت نظارت قرار داده بودند و کسی را هم به جای حادثه راه نمی دادند. اما خود حادثه ظهر امروز ساعت تقریبا 2:30 به وقت دوشنبه رخ داده است. میکروآتوبوسی مسافربر تمغه گزیل ساخت روسی که در خط سیر 16 حرکت میکرده است به هنگام عبور از راه آهن در خیابان نورالله هویدلایف با تپلواز قطار برخورد کرده است که در نتیجه 9 نفر کشته و 3 نفر دیگر جراحت برداشته اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صدمه در گذرگاه راه آهن شهر دوشنبه که حیات کمش 9 نفر را از بین برد. و باز یک خبری داریم از فاجعه در تاجیکستان. آخری هفته گذشته رسانه های خبری همزمان با نشر اطلاع درباره فرامدن ترما در نزدیکی دهه میخوره واقع در شاهراه دوشنبه خوجند تخمین کرده بودند که شماره قربانی ها تا 15 نفر است. روز دوشنبه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس اظهار نمود که آن رقم غلط بود. خدمات حالت های فوق العاده تاجیکستان به همین خبرگزاری مرگ 3 نفر را تصدیق کرده است. سفرگل، در این باره چی توضیحات دسترس نمودید؟
بله اسکندر، تعدادی کشته شدگان ریزش ترما در مسیر دوشنبه خوجند که در اطلاعات رسمی تا 15 نفر آمده است با گذشت 3 روز هنوز هم بحث برانگیز باقی میماند. مرکز مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید عملیات نجات‌دهی و کمک به آسیب دیدگان ریزش ترما در قریبی دهه میخوره نوحه ورزوب ادامه دارد، اما به دلیل عدم رابطه با محل حادثه دیگر اطلاعی در دست ندارد. محدودیت امکانیت‌های کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان سؤالی را به میان می‌آورد که آیا این مقامات کشور تا کجا امکان رسیدگی فوری به صدمه و آفت‌ها داشته باشد؟ این سؤال را خبرنگار آزادی فرهاد میلاد با کارشناسان در میان گذاشت.
کمیته حالت های فوق‌العاده میگوید تا حال 3 تن را که بر اثر ریزش ترمه در دری ورزاب قریبی نخب انزاب کشته شدند از محل فاجعه بیرون آورده است و در مورد تلفات دیگری جانی اطلاعی در دست ندارد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعداد کشته شدگان آفت را 15 و دفتر مطبوعات ریاست جمهور 3 نفر ارزیابی کردند، اما طبق اطلاع غیر رسمی تعداد کشته شدگان میتواند بیشتر باشد، زیرا هنوز معلوم نیست که باز چند نفر دیگر تگی ترمه ماندند. یک کارمند دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تا هنوز اطلاعی از محل حادثه در دست نیست و دلیل بی‌اطلاعاتی عدم رابطه مخابراتی با کارمندانشان در محل حادثه است. در همین حال کارشناسان میگویند محدودیت امکانات کمیته حالت فوق‌العاده و دفاع شهروندی تاجیکستان امنیت ساکنان کشور را در حالت اضطراری تامین کردن نمیتواند. کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان نهاد مسئول به برطرف کردن پیامدهای صدمه و انفجارها و آفات‌های طبیعی در کشور است که در اختیار قسم‌های نظامی نیز دارد و به قول کارشناسان عدم امکانات فنی دلیل اساسی کندی برخورد این نهاد به صدمه و آفات‌ها است. اما یک عده کارشناسان میگویند دلیل اولی برخورد کند این نهاد به مسئولیت مقاماتش است. عبدالواحد زیور میگوید بعضی کارهای وجود دارند که انجامشان بدون هزینه بزرگ میتواند صورت بگیرد.
مثلا همین کاری که حاضر در انزه انزاب شد، این اغبه هم نیست، تا تونل. وقتی که ما همین چیز از رسانه های خبری خارجی شنیدیم و وزارت های تلفن کردند، پرسیدن، گفتن که ما از این خبر نداریم، حتی علاقه نداریم با اونها که اونها در چه حالت روز گرفتار هستند.
در همین حال یک ایده دیگری کارشناسان برانند که مشکلات موجود در خدمات کمک و نجات‌دهی تاجیکستان تعریف مشخص ندارند و رده‌بندی نشدند. آنها میگویند شروع از حق الزحمت کارمندان تا دریافت تجهیزات مدرن مربوط به حکومت کشور است که تا کدام اندازه به امنیت شهروندانش توجه دارد. خراجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دفاع شهروندی تاجیکستان نیز از اطلاع است که کسی در کمیته حاضر نشد به ما ارائه دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
دست کوتاهی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در رسیدگی فوری به صدمه و آفات‌ها از نگاهی کارشناسان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می‌شنوید. امروز پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیگ باقیف سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت ایگر چودینوف را به منصب سروزیر این جمهوری آسیای مرکزی پیشبری نمود. ماه اکتبر بعد قبول سرقانون نو و اعلان انتخابات پیش از مهلت پارلمانی، حکومت قرغیزستان به استعفا رفته بود. در انتخابات 16 دکبر حزب اقجول پرزیدنت باقیف پیروزی به دست آورده از 90 کرسی مجلس قانونگذار 71 کرسی را کسب نمود. همکارمان نور محمد خالزاده رویدادهای اخیر قرغیزستان را پیگیری کرده است.
روز دوشنبه در قرغیزستان قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری این کشور، ایگور چودینوف وزیر انرژی و صناعت قرغیزستان را نخست وزیر تعیین کرد. نامزدی چودینوف را به این مقام حزب اقجول پیشبری کرد. این حزب که از قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور جانبداری میکند، در انتخابات پارلمانی 16 دکبر از 90 کرسی پارلمان 71 کرسی را به دست آورد. ایگور چودینوف در اولین اظهارات خود در مقام نخست وزیری اظهار داشت که قرقیزستان در زمستان جاری با مقدار ضروری گاز تامین خواهد بود. این در حال است که مذاکرات قرقیزستان با ازبکستان مثل تاجیکستان درباره خریداری گاز ازبکستان و نرخ آن به پایان نرسیده است. نخست وزیر ایگور چودینوف ملتش روس است و در سال 1961 در بیشکک به دنیا آمده است. در دانشگاه بیشکک در فاکولته ریاضی تحصیل کرده است و تا سال 1987 در کارخانه محاسبات الکترونی به عنوان مهندس و سپس به عنوان رئیس کمیته کمسمال همین کارخانه ایفای وظیفه نموده است. بعدتر در کارهای کمسمال تا به مقام معاون دوم دبیر کمیته مرکزی کمسمال قرقیزستان رسیده است. از سال 1994 تا سال 2005 با تجارت و صاحبکاری مشغول بوده است و دو سال پیش رئیس قرقیزگاز تعیین شد. از ماه فوریه سال جاری تا حال وزیر انرژی و وزیر صنعت بود. روز دوشنبه در نخستین اجلاس پارلمان قرقیزستان همچنین اداخان مدومروف رئیس پارلمان انتخاب شد. مدومروف نیز عضو حزب حاکم آقجول است و در گذشته در مقام دبیر شورای امنیت قرقیزستان کار کرده است. چالپان بایکوف، عزیز تورسونبایوف و کوبانیچبیگ ایسابیکوف معاونان رئیس پارلمان انتخاب شدند. پرزیدنت باقیف ضمن سخنان خود در نخستین اجلاس پارلمان نو گفت این پارلمان به همه مشکلات قرقیزستان که از زمان انقلاب لالایی ماه مارس سال 2005 کشورش با آن روبرو بود باید خاتمه دهد. آقای باقیف گفت حکومت جدید باید در سال 2008 بیشتر به حل مسئله های اقتصادی توجه کند. حزب سوسیال دموکرات تنها حزب مخالف است که چند نمایندهش به پارلمان راه یافتند. بکیت بشیموف نماینده پارلمان از این حزب درباره موضع گیری حزب آقجول در پارلمان جدید چنین میگوید.
толук мүмкүнчүлүктөн боюнуна чыкты дебе көрөлүчү кантип маселени чече алат кандай болбосун
хизби окжол хама имконотро дар ихтиёри худ гирифтааст вале мо хоҳем дид ки онҳо чӣ тарз вазоифи мавҷударо ҳал мекунанд баъд аз се ва ё чаҳор моҳ онҳо эҳсос хоҳанд кард ва хоҳанд фаҳмид ки бидуни ҳизби социал демократ баъзе масъалаҳо ҳал намешавад танҳо он вақт шеваи дигари сиёсӣ имконпазир хоҳад буд
гейвер маселени чече албаган билинет анан башқача саясат болушу мумкин
таъйини нахуст вазир و انتخاب رئیس پارلمان قرقیزستان زمان انجام می‌گیرد که یک روزی پیش یعنی روز یکشنبه دادگاه در شهر بیشکک شکایت آتمکان حزب مخالف دولت را رد کرد. این حزب درباره لغو نتیجه‌های انتخابات پارلمانی 16 دکبر به یک دادگاه شکایت برد و همچنان می‌گوید در نتیجه‌های انتخابات به تقلب راه داده‌اند. رهبران این حزب روز دوشنبه به بخش قرقیزی رادیوی آزادی در بیشکک گفتند که با تصمیم دادگاه راضی نیستند و به مرجع‌های بالاتر دادگاه شکایت خواهند برد.
تشکیل حکومت نو و هیئت رهبری کننده پارلمان قرقیزستان امروز در روسیه هم اولین جلسه پارلمان تازه انتخاب شده دایر گشت و در آن هیئت رهبری کننده دومای دولتی انتخاب شد. در این باره بعد چند دقیقه گزارش می‌دهیم. خاطر نشان میکنم که امروز بر اثر صدمه میکروافتوبوسی مسافربر با قطار راه آهن در شهر دوشنبه کمش 9 نفر به هلاکت رسیدند و مقامات تاجیکستان میگویند که در نتیجه ترمه روز جمعه در شاهراه دوشنبه خوجند نه 15 بلکه 3 نفر هلاک شدند. شنوندگان ارجمند این گزارش ها را در شکل کتبی با عکس ها از جای حادثه در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. بعد یک آگهی درباره پیروزی اسلام کریموف در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان اطلاع می دهیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. روز یکشنبه در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان اسلام کریموف با کسب بیش از 88% آوازها بار سوم پیروز شد. ناظران بین المللی میگویند که این انتخابات دور از معیارهای دموکراتیک بوده است. نظر به گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور، سه رقیم پرزیدنت اسلام کریموف در معرکه پیش از انتخاباتی به طرفداری از کریموف ترغیبات پیش می بردند.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان اسلام کریموف را برنده انتخابات اخیر ریاست جمهور اعلان کرد. با اطلاع کمیسیون طبق نتایج پیشکی از اسلام کریموف تقریبا 88% مردم پشتیبانی کردند. سه نامزدی باقی مانده در مجموع اندکه بیشتر از 3% رای ها را صاحب شدند. در همین حال سازمانی امنیت و همکاری اروپا انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را دور از معیارهای دموکراتی ارزیابی کرد. در اظهارات سازمان آمده است که این معرکه سیاسی تحت نظارت کامل حکومت قرار داشت و نیروهای مخالف از امکان شرکت در رقابت واقعی محروم بودند. از نگاه سازمان امنیت و همکاری اروپا، رقیبان اسلام کریموف فقط با آن خاطر در انتخابات شرکت داشتند که این معرکه دموکراتی و الترناتیوی نمایش داده شود. یادآور می‌شویم در انتخابات ریاست جمهور با جز اسلام کریموف که هنوز از دوران شوروی قدرت را در ازبکستان زیر دست دارد، باز 3 داوطلب دیگر شرکت داشتند و اما این نامزدها در معرکه پیش از انتخاباتی از دعوت به پشتیبانی خود پرهیز و سیاست اسلام کریموف ستایش می‌کردند. احزاب مخالف حکومت ازبکستان از دلیل‌های زیاد تقلب و قانون شکنی‌ها در معرکه انتخاباتی حرف می‌زدند و اما کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان گفت که یگان دلیل جدی تقلب و یا اعتراض مردم ثبت نشده است. ناظران از جامعه کشورهای همسود نیز انتخابات ازبکستان را آزاد و دموکراتی ارزیابی کردند. قبل از انتخابات هومن رایتس واچ، سازمان دیدبان حقوق بشر، آزاد و عادلانه صورت گرفتن انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را زیر سوال برده بود. از نگاه این سازمان، منع فعالیت احزاب مخالف و رسانه‌های خبری مستقل امکان رقابت در این معرکه را از بین برده است. انتخابات رئیس جمهور در حال برگزار شد که حکومت از ثبت نام احزاب مخالف بیرلیگ، ارک و آزاد دهقان سرپیچی کرده است. گفته می شود بعد از حوادث خونین اندیجان در ماه می سال 2005 که بر اثر سرکوب کردن تظاهرات از سوی ارتش ازبکستان به گفته شهیدان و فعالان حقوق بشر صدها آدمان بیگناه کشته شدند، تاشکند مبارزه شدید با دموکراتیه را شروع کرد. نشر رسانه‌های مستقل من و دفتر چند سازمان بین‌المللی و رسانه‌های خبری جهانی از جمله رادیوی آزادی و بی بی سی در کشور بسته شدند. مقامات صدها نفر را با اتهامات تقلبی روانه زندان کردند. این همه و سرپیچی تاشکند از تفتیش مستقلانه بین‌المللی حوادث اندیجان روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با ازبکستان را سرد کرد. گفته می شود که در عرفه انتخابات حکومت دسترسی به چندین سامانه اینترنتی از جمله فرگانارو، مسلم ازبکستان آرگ، سامانه هومن رایتس واچ و دیگر سامانه ها در ازبکستان را ناممکن گردانید. بیشتر تحلیلگران مطمئنند که با ادامه قدرت اسلام کریموف وضع در ازبکستان و سیاست خارجی کشور تغییر نخواهد یافت. از نگاه سرگی اباشف، کارمند فرهنگستان علوم روسیه و تحلیلگر مسائل منطقه، روابط تاشکند با کشورهای غربی همچنان سرد باقی خواهد ماند.
کریموف تلاش خواهد کرد که مختاریت خود از روسیه را نگه دارد، یعنی به طور جدی پایبند روسیه نگردد و از نگاه من شاید برای دریافت تماس با غرب کوشش کند. و اما سوال این است که عین حال کشورهای غرب تا کجا آماده‌اند با ازبکستان در تماس باشند. ضمناً سیاست کریموف همیشه پیشگویی نشونده بود و او دائما تلاش میکرد مختاریت ازبکستان در برابر دیگر کشورها را حفظ کند و از نگاه من کریموف همین گونه سیاست را ادامه خواهد.
سرگی اباشف می افزاید اسلام کریموف در چند موضوع از جمله در رابطه با اجازه فعالیت احزاب مخالف و رسانه های مستقل، دوباره باز شدن دفتر برخی از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر به غرب گذشت نخواهد کرد.
از جهت سیاسی او را روسیه پشتیبانی خواهد کرد. کریموف با چین نیز گفت و شنیدهای انجام داده است. قیمت نفت و گاز امکان می‌دهد که کشور از جهت اقتصادی کم و بیش قوی شود. از این رو من گمان نمی‌کنم که کریموف به غرب یگان گذشت کند.
در همین حال تحلیلگران میگویند که با وجود ذخایر بای طبیعی، ازبکستان عین حال پابند بحران شدید اقتصادی است. در اکثر مناطق تعداد بزرگی مردم با مشکل دریافت کار مواجهند. حدود 1.5 میلیون شهروندان کشور برای دریافت کار به روسیه و قزاقستان هجرت کردند.
خب این بود نتیجه گیری از انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و آغاز معرکه تقسیم کرسی‌های قدرت در قرقیزستان. تأثیر این رویدادها در مقیاس منطقه آسیای مرکزی احتمال سال آینده آشکار شود. ولی بر علاوه انتخابات در دو جمهوری یاد شده آسیای مرکزی، ماه فوریه سال 2007 در ترکمنستان پرزیدنت نو قربانقلی بیردی محمدوف سری کار آمد. در قزاقستان باشد، قانون اساسی نو به تصویب رسیده، در پی انتخابات ماه آگوست پارلمانی نو عبارت از اعضای حزب حاکم آتن فعالیتش را شروع کرد. کارشناسان اظهار می نمایند که سال 2007 همکاری میان 5 جمهوری آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در ساحه های مختلف رشد نمود. اکنون شارحان اسنای ارزیابی حوادث 5 کشور آسیای مرکزی اصطلاح منطقه را استفاده می برند. در این باره همکارمان سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
اگر به مهمترین رویدادهای آسیای مرکزی در سال 2007 نگاهی ساده افکنیم، میبینیم که تحولات زیاد اتفاق نیفتاده است. روند زندگی منطقه اساساً یک مرام است و تغییر و نوگانی ها در آن حالت تدریجی دارند. منظور نه رویدادهای مهم بلکه ظهورات نو است. از این زاویه شاید میتوان تنها به سه حادثه همچون پدیده نو اشاره کرد. یکی تصویب آیین و دورنمای همکاری منطقه با اتحادیه اروپا، دیگر تغییر در سیاست های ترکمنستان و سوم اعتراف شدن قزاقستان و حیث پیشگام سیاسی و اقتصادی منطقه. هر سه حادثه در یک جایگی با فرایندهای دیگر مانند افزایش نفوذ چین در منطقه، آغاز مرحله عملی سرمایه گذاری های بینی همی، نشست و سمیت ها و غیره یک خلاصه را به میان می آورد که با آن می توان تاریخ سال 2007 منطقه را جنبست نمود. خلاصه چنین است. آسیای مرکزی از نو آنگونه که صدها سال پیش بود به چهارراهه تجارت و سیاحت جهانیان تبدیل می‌یابد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهان ظریفی در ملاقات با هیئت اتحاد اروپا همین تمایل را محوری نامیده بود.
ما به خوبی درک میکنیم که آسیای مرکزی تنها همچون یک منطقه تام میتواند مورد توجه چی اقتصادی و چی دیگری همه جهانیان قرار بگیرد. بناهن به نظر من جلسه ها با اتحادیه اروپا به ما کمک میکنند تلاش ها را به وحدت دولت های آسیای مرکزی و اقدام در صحنه بین المللی را هماهنگ سازیم.
با وجود بعضی دستاوردها، حرکت به سمتی که جناب ظریفی اشاره کرد در سال گذشته نیز مانند سالهای پیش مشکل بود. بعد از اعلان استقلالیت هر یکی از دولت‌های منطقه با راه ویژه خود رفت و سیاست خارجی آنها از هم فرق زیاد داشت. تاجیکستان گرفتار جنگ خرابی آور شد، ازبکستان و ترکمنستان به رژیم‌های مستبد تبدیل یافتند، قزاقستان با روسیه زبان می‌جوست و قرقیزستان جزیره دموکراتیه به شمار می‌رفت. سطح گوناگون اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تفاوت حجم و انواع ذخیره های طبیعی، پیوندهای استراتژی، نقش نه همیشه مثبت قدرت های بیرونه و جستجوی نمونه های عبرت نیز این کشورها را از هم دور برده بود. اما عامل های همبستگی تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافی دولت های آسیای مرکزی از جدایی ها دیده بیشتر بودند. مذاکرات یک جایی آنها و روسیه با چین در مسئله های مرزی که به تأسیس سازمان شانگهای سبب گشت، آغاز عملیات ضد تروریسم در افغانستان و ورود ایالات متحده به منطقه و اکنون تحکیم همکاری های مشترک با اتحاد اروپا به این همبستگی تپش نو داد. کارشناسی امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی بروس پنیر می نویسد ذخیره های بزرگ نفت، گاز و آب پایه اقتصادی توجه قدرت های جهانی و همگرایی داخلی منطقه را به وجود آوردند. حتی روسیه که در گذشته اساساً بر نفوذ سیاسی و حربی خود تکیه می کرد، در سال گذشته همکاریش را با دولت های آسیای مرکزی در زمینه کار کرد و انتقال ذخیره های انرژی متمرکز ساخت. این ذخیره ها به قزاقستان امکان دادند پیش آهنگی را در منطقه به دست بگیرد. صاحبکاران قزاق اکنون به یکی دیگر از سرمایه گذاران کشورهای دیگر آسیای مرکزی تبدیل یافتند و قزاقستان در سال 2010 بر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا صاحب خواهد شد. در سال گذشته روسیه تلاش بیشتر کرد در استفاده از ذخیره های انرژی آسیای مرکزی نقش کلیدی داشته باشد. ولادیمیر پوتین در جلسه سران سازمان همکاری های شانگهای اندیشه تاسیس یک محفل ویژه را در این ساحه به میان گذاشت. جناب پوتین توجه به ذخیره های انرژی را محرک برنامه های منطقه نامید و گفت معتقد است که همگرایی این برنامه های ملی و ایجاد یک اتحادی انرژی به عمیق رفت همکاری ها مساعدت خواهد کرد. ضمناً ذخیره های انرژی عامل اساسی توجه اروپا، ایالات متحده و چین به اصطلاح تشنگان نفت و گشنگان گاز به آسیای مرکزی نیز می باشند. چنانچه طرح لوله های نفت و گاز از ترکمنستان و ازبکستان به واسطه قزاقستان و قرغیزستان به چین نیز همبستگی منطقه را وسعت و تحکیم می دهد. در سال گذشته برق نیز در این طرح مقام خود را پیدا کرد و ایالات متحده می خواهد مسیر انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان را به افغانستان، پاکستان و هند به وجود دارد. برنامه بنیاد راه و پل های پیوندگر شمال و جنوب، شبکه دورادوری راه آهن و کابل نخ اپتیکی مخابره‌ای بازگشت به نقش تاریخی راه بزرگ ابریشم را در منطقه سرعت می دهند. این هم در حالی که پیوندگران دیرینه مانند ضرورت هماهنگی در مبارزه با تهدیدهای امنیتی، قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر و نیاز به انتقال مال و تجارت بین همی به جای خود باقی می مانند.
منطقه آسیای مرکزی در سال 2007
اسکندر مجله خبری از نیس گذشت. بیاید یک آهنگ بشنویم و در دوامی آن فهرست مطالب نیمه دویم این ساعت را پیشکش نماییم.
بیاید. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 24 دکبر را میشنوید. حالا محتوای نیمه دومی ساعت را پیشکش شما میکنیم.
وکیلان از حزب حاکم یدینه روسیه و یا روسیه واحد اکثری منصبهای مسئول پلته پایانی پارلمنت این کشور را اشغال نمودند.
صاحبکاران و تاجران به خاطر رفع مشکلی ها و گفتگو با پرزیدنت کشور در پایتخت تاجیکستان جمع شدند.
همپیمان های سابق پالکونیک سرکش محمود خدای بردیف می خواهند به وطن برگردند.
گشتگیری تاجیک دلشاد عزیزف از چمپیونت جهان به مدال برنجی برگشت. شنوندگان ارجمند، قبل از آن که نیمه دویم را آغاز کنیم، بار دیگر به سرخط رویدادها توجه کنید. در شهر دوشنبه بر اثر برخورد میکروآتوبوس مسافربر با قطاره راه آهن کمش 9 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیکستان تخمین میکنند که جمعه گذشته اثنای فرامدن ترمه در کنار دهه میخوره نه 15 بلکه 3 نفر به هلاکت رسیده بودند. ایگر چودینف با کرسی سروزیر قرغیزستان پیشبری شد و اسلام کریموف باری سیوم پریزیدنت ازبکستان انتخاب شده است و اکنون رویم به انتخابات پارلمانی روسیه. روز دوشنبه 24 دکبر اولین مجلس دومه دولتی پلته پایانی پارلمان روسیه دایر شد. طور پیشبینی می شد اکثر منصب های حل کننده دومه را پیروان حزب حاکم یدینه روسیه و یا روسیه واحد اشغال نمودند. اما همکارمان میرزای سلیمپور اطلاع می‌دهد که نمایندگان سه حزب دیگر نیز به بعضی وظیفه‌های مسئول پیشبری شده‌اند.
اجلاسی نخستین هیئت تازه منتخب دومه دولتی روسیه را طبق عنعنه رایج از زمان دومه اول وکیل کهنسالترین پارلمان جورس الفیوروف 77 ساله افتتاح کرد. دانشمند معروف روس که در دومه پنجم دولتی از حزب کمونیست نمایندگی می‌کند، اجلاسی مجلس پایانی پارلمان روسیه را چنین آغاز بخشید:
Первое заседание Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации объявляю открытым.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روز 2 دکبر بخش اعظم 315 کرسی از جمع 450 کرسی دومه دولتی روسیه را حزب حاکم روسیه واحد که روی خط نمایندگانش در انتخابات اخیر با اسم رئیس جمهور فعلی ولادیمیر پوتین آغاز می‌شد به دست آورد. باقی کرسی های پارلمان بین سه حزب دیگری کمونیست، لیبرال دموکرات و روسیه با عدالت تقسیم شد. و اما تشکل های عمده مخالفین دولت از جمله اتحاد نیروهای راستگرا و حزب یابلوکو نتوانستند در انتخابات روز 2 دکبر 107 درصدی را عبور و نامزدهای خود را وارد دومه دولتی کنند. نقش دومیننتی روسیه واحد در اجلاسی نخستین دومه دولتی صریحتا احساس می شد. باریس گریزلوف رهبری روسیه واحد که طی 4 سال ریاست دومه قبلی را بر عهده داشت، دیگر باره رئیس پارلمان انتخاب شد. الیگ مروزوف که معاون اول او برگزیده شد، نیز از حزب حاکم روسیه واحد نمایندگی میکند. همین طور از 9 معاون رئیس دومه پنجم، 6 نفرش نیز نماینده روسیه واحد بوده، رهبری 26 کمیته از جمع 32 کمیته دومه دولتی را نیز نمایندگان حزب حاکم به دست آوردند. انتظار می‌رفت که در اجلاسی افتتاحی دومه پنجم رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت و سخنرانی کند، ولی یک روز پیش از شروع کار پارلمان معلوم شد که پوتین به دلیل سخت مشغول بودنش در اجلاسی شرکت نخواهد کرد. این است که در برابر وکیلان به عوض ولادیمیر پوتین سروزیر ویکتور زوبکوف حاضر شد. آقای زوبکوف با تاکید به ضرورت همکاری تنگاتنگ بین مقامات اجرایی و دومه دولتی اظهار امیدواری کرد که هیئت نوی پارلمان از ابتکارات حکومت جانبداری خواهد کرد. Виктор Зубков аз жумла гофт.
У нас общие цели. Прежде всего, это повышение.
Мо ҳадафҳои умуми дорем. Ин пеш аз ҳама боло бурдани сатҳи зиндагии мардум, бунёди иқтисоди инновасионӣ, эҷоди шароите ки ҳама нерӯҳои инсониро боз кунад ва охирул амр таҳкими Русия ба ҳайс яке аз раҳбарони пешсафт дар ҷараёнҳои ҷаҳонии иқтисодӣ ва сиёсист.
Глобальних экономических и политических процессов.
به نظر احزاب مخالفین و ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی روز 2 دکبر که حیات کنونی دومه دولتی را سر کار آورد با فریبکاری های زیاد به نفع حزب روسیه واحد صورت گرفته است. کشورهای اروپا و آمریکا از روسیه دعوت کردند شکایات رسیده راجع به موارد تقلب در جریان انتخابات را تحقیق کند. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین انتخابات گذشته را یک نمونه خوبی بیانگر ثبات سیاسی در کشورش خوانده گفت پیروزی روسیه واحد به او حق به گفته خودش معنوی می‌دهد که حتی بعد کنار رفتنش از مقام ریاست جمهوری در پی انتخابات پرزیدنتی ماه مرد جای پا و صدای خود را در صحنه سیاسی روسیه حفظ کند.
اولین جلسه دومه دولتی روسیه بعد انتخابات پارلمانی 2 دکبر.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه ادامه دارد. با ابتکار کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولت تاجیکستان، همایش تاجران و صاحبکاران این جمهوری در دوشنبه برگزار شد. در آن 200 نفر صاحبکاران و تاجران از پایتخت، بیش از 100 نفر از ختلان و حدود 300 نفر از ختلان و بدخشان شرکت کردند. هدف اصلی این همایش بررسی محدودیت‌ها و مشکلی‌ها در بخش تجارت و صاحبکاری بود. شرکت کنندگان این همایش فردا در حضور رئیس جمهور پیشنهاد و درخواست‌های خود را ارائه خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این از این همایش در گزارش همکارم ذوالفقاری اسماعیلیان.
بیش از 1000 نفر تاجر و صاحبکار تاجیکستان امروز در کاخ وحدت شهر دوشنبه گرد هم آمده مشکلی موجود در این بخش را بررسی کردند و قرار است این تاجران و صاحبکاران که از سوی دستگاه رئیس جمهور برگزیده شدند فردا با رئیس جمهور تاجیکستان در این باره ملاقات کنند. تاجران و صاحبکارانی که بیشتر از افکار دولت در این باره اندیشه میکنند به این همایش دعوت نشدند. این در حال است که اخیراً بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که به مسائل تجارت و بازار آزاد اقتصادی در تاجیکستان رسیدگی می‌کنند، در گزارش‌های خود گفتند که در تاجیکستان فضای آزاد تجارت وجود ندارد و این سازمان‌ها از مقامات دولت تقاضا کردند برای جلوگیری از فساد در میان مقامات و از بین بردن محدودیت‌ها در تجارت و صاحبکاری در این کشور در برخی از ماده‌های قوانین این کشور تجدید نظر شود. به همین دلیل کمیته سرمایه و اداره اموال دولت تاجیکستان این همایش را راه اندازی کرده است. هدف از این همایش بررسی نظر و درخواست تاجران در رابطه با مسائل از بین بردن محدودیت‌ها در تجارت است که در حضور رئیس جمهور تاجیکستان ارائه خواهد شد. میرعلی قدرتوف تاجر از شهر دوشنبه درباره مشکلی موجود در بخش تجارت در این جمهوری گفت:
قانون درباره سرمایه‌گذاری هست. مثال قانون دستگیری صاحبکاران هست. مثال قانون رو حفظ کردن میتوانن صاحبکاران رو. هنگامی که همون ساختارهای تفتیشاتی خودشان همون قانون رو رعایت کنن، مثال پجرن سیستم اگزار سیستم های سنپیدم سانسا یا که یکون نمودی دیگرش قانونهاشان اجرا نمیکنن و یا خودشان.
غفار صادقوف تاجر دیگر نیز خودسری های مقامات و سرمایه گذاری را مشکل اصلی تاجران تاجیکستان ارزیابی کرد. وای در این باره گفت:
مشکلات اساسی با طلبات غیر قانونی اکنون روبرو میشد. یافتنی مبلغ برای وسیع کردن بیزنس خود. برای اینکه مبلغ گرفتن حاضر باید که ما زالوک پیشنهاد کنیم با بانکو یا که کارخانه مالی خورد، لیکن وای همین تامینات ندارد تاجر خورد.
بخش اعظم تاجران انتظار دارند که ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان برخی از مشکل آنها در تجارت را آسان خواهد کرد. برای مثال آنها از رئیس جمهور تقاضا دارند که حجم انداز در سودا یا فروش چکنه را از 3% تا 1% کاهش بدهد. با گفته آنها مشکل دیگر عدم هماهنگی قوانین و دست نیافتن تاجران و صاحبکاران به بانک و گرفتن وام یا قرضها است که پرداخت آن تاجران و صاحبکاران را به ورشکستگی روبرو کرده است. تاجران و صاحبکاران انتظار دارند که رئیس جمهور از دولت تقاضا خواهد کرد تا موانعی ایجاد شده از سوی مقامات در نام نویس کردن شرکت‌های خصوصی و صاحبکاری را از بین ببرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست صاحبکاران و تاجران تاجیکستانی در شهر دوشنبه.
شنوندگان محترم، اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. وقتای اخیر در رسانه های خبری چند پیام الکترونی از نام خیش تباری سابق همپیمان های پالکومنیکی سرکش محمود خدای بردیف نوشته شده اند به تب رسیده است. محمود خدای بردیف فرمانده بریگاد تعینات مخصوص وزارت مدافع تاجیکستان سال 1997 به سازش صلح میان تاجیکان مخالفت نشان داده در ولایت ختلان یک آشوب نچندان موفق راه اندازی نمود. به نوشته رسانه های تاجیکستان بعد شکست خدای بردیف در ازبکستان همسایه پناه برده یک دفعه دیگر بالای شهر خوجند حمله کرد. هر دو دفعه در پی ناکامی شماری زیادی همپیمان ها و هماداران خدای بردیف از ترس تعقیب تاجیکستان را ترک کرده بودند. بعد یک آگاهی بشنویم که همپیمان های سابق خدای بردیف چی می خواهند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
اخیراً در صحیفه های نشریه های اینترنتی روس زبان چندین پیام سابق اتفاقچیان پالکومنیک سرکش ارتش تاجیکستان محمود خدای بردیف به تب رسیده است که در آن مؤلفان از پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان در بازگشت به وطن کمک خواستند. قبلاً آیله تقایف از نوحیه حصار نامه نوشته بود. بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم طریق پشت الکترونی چنین پیام گرفته است. در آن بابا نومان میرزایف میگوید برادر او بابا سبحان میرزایف در گذشته رئیس اداره امور داخلی ناحیه رودکی کناری پایتخت تاجیکستان بود. بعد یک مباحثه با سلاح بدستان او مجبور شد کشور را ترک نموده برای مدت به شهر دهنوی ولایت سرخندریای ازبکستان کوچ بندد. در ادامه پیام بابا نومان میرزایف نوشته است که اسنای بودوباش در ازبکستان برادرش بابا سبحان با سلاح بدستان محمود خدای بردیف هم پیمان شده است. مؤلف نامه تاکید میکند که برادرش از تمرین در اردوگاه های خدای بردیف دست کشید و حالا او را در شهر ترمیز ازبکستان نگاه می‌دارند. بابا نومان میرزایف افزوده است که در مناطق نزدی مرزی ازبکستان با تاجیکستان شمار زیادی پناهندگان تاجیکستانی نمیتوانند به وطنشان برگردند. با این پیام همکارمان براد یوسفی راهی دهه شراب پایان ناحیه حصار شد. حالا براد از آنجا برگشت و از او خواهش میکنیم که در این باره معلومات دهد.
واقعا سفرگل، امروز ما بعد از ظهر راهی دهه شراب ناحیه حصار شدیم و در اونجا خواستیم منزلی که در اون بابا سبحان میرزایف تولد شده و زندگی کرده بود اون رو پیدا کنیم. واقعا پیدا کردن اون منزل با ما کمی مشکلی هم آورده رو، چون ساکنان اون دهه رو از اون پرسان می شدیم اون منزلی بابا سبحان رو، چون ما در نزدیکی منزل اونها بودیم و نمیدونستیم که اون منزل خونه بابا سبحان است. ما رو با دیگر سمت فرستادن و ما چون از اونجا برگشتیم اومدیم و دیگر نفر را پرسیدیم و اخیرا پیدا کردیم اون منزل را. در خونه اونها، در منزل اونها کسی دیگر نبود، هرچند که ما وارد حوالی شدیم، خونه های اونها رو درها رو تخت تخت کردیم، حتی یک نفر کودک رو هم پیدا کردیم که
این کودک، مگر این پسرچه، این کودکی که میگوید از اعضای آیله مؤلف نامه نبود یا از همسایه ها بود، از کجا بود؟
نه، این یک همسایه منزلی بابا سبحان بوده است و ما اون رو پرسون کردیم که نفری رو از اونجا پیدا کند که ما خبرنگار هستیم. اون یک نامه هم دریافت کردگیم و میخواستیم در رابطه با اون یکون خیش و تبار، یکون اقربای بابا سبحان صحبت کنیم، ولی کسی هم پیدا نشد. حتی همسایه ها هم چون ما رو دیدن که به خونه بابا سبحان نزدیک شدیم، با یک هراس و با یک ترس مینگریستن و حتی صحبت کردن کنار گرفتن. هرچند که ما با دو تن از همسایه ها بدون میکروفون صحبت کردیم و اونو نخواستن که ناموشون هم برده شود و صحبتشون هم ثبت کرده شود. اونو گفتن که واقعا در اینجا یک نفر از خیش تباری بابا سبحان زندگی میکند و پدرش فوتیده است. برادرش، اون نفری که با ما نامه نوشته است، بابا نومان میرزایوف، هم در ازبکستان است و فرار کرده است همراهی برادرش، ولی درباره خانواده او، درباره زندگی اونها دیگر کسی با ما چیزی صحبت هم نکرد، زیرا که این نامه از تاجیکستان نیست، زیرا چون در رابطه با این نامه اونها چیزی معلوماتی هم ندارند و طبیعی است که این نامه از چون همسایه ها گفتند که بابا نومان در ازبکستان است، این نامه را از ازبکستان ارسال کرده است، برای هم مراجعت کرده است برای رئیس جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و هم رادیوی آزادی.
برات آیا در جواب به پیام بابا نعمان میرزایف و یا آیله تقایف ها مقامات رسمی تاجیکستان عکس العمل پخش نمودند؟
قبلا راستی ما اینچونی نامه را در صحیفه اینترنتی سنتر آسیا از نفرایی که با خدای بردیف در ازبکستان قرار دارد از این دهه، با آیله تقایف ها هم که همین گناه یک نامه نوشته بودند، با شعبه مکتوبای دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در تماس شدیم و اونا گفتند که ما اینچونی نامه دریافت نکردیم و با ما ارسال هم نشده است. در سایت اینترنتی نوشتن نامه از نام کسی خیلی کار آسان است و هر نفر میتواند اون را به خوبی انجام دهد و ما خواستیم در رابطه همین را دقیق کنیم، ولی چون طوری که گفتم قضیه چنین افتاد و هیچ نفری از ساکنان حتی دهه نخواستن با ما صحبت کنند، چون میهراسیدند شاید اون از عملهای قبل انجام گرفته در اون دهه و بر سر اون مردم اومده، طبیعی است که اونا نمیخواستن صحبت کنند.
خب تشکر از شما برات یوسفی و شنونده های ارجمند. این بود مصاحبه با خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی که برای تصدیق و یا تکذیب نامه بابا نعمان میرزایف به ناحیه حصار سفر کرده بود.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در یک نشستی نهادهای قدرتی ختلان، رئیس این استان تقاضا کرده است که خادمان امور داخلی و دادستانی کارشان را بهبود بخشند. در این باره ابوبکر فیضعلی از قرغان تپه گزارش می دهد.
رئیس ولایت ختلان غیب‌الله افضل از افزایش سطح جنایتکاری در منطقه اظهار نگرانی کرد و فعالیت مقامات انتظامی را مورد انتقاد شدید قرار داد. غیب‌الله افضل همچنین از شکایت مردم به حاکمیت دولتی ولایت نسبت سوء استفاده از منصب سخن گفت و ضمن یک همایشی که در این مقامات صورت گرفت اظهار داشت که بیشتر شکست قانون و یا رعایت نگردیدن بررسی مراجعات شهروندان از سوی راهبران مقامات اجرایی صورت می‌گیرد. رئیس ولایت همچنین گفت صادر شوی جنایت 249 عدد به خصوص جنایت های وزنین 34 عدد افزوده است.
در شهر نویم قرانتی با سربا نورف شهر توز پن بختن قرسان جنایتکاری و قانوشکران زربان جوانان نورسان افزایی شد.
آقای افضل همچنین از فعالیت مقامات در مورد از گردش غیرقانونی بازداشتن مواد مخدر اظهار تشویش کرد و گفت در حالی که مطابق معلومات های رسیده استحصال مواد مخدر در دولت افغانستان در سال روان به مراتب افزوده است و اما کشف و مصادره آن از سوی مقامات قدرتی ولایت کاهش یافته است.
در 11 ماه از در ولایت 1755 581 کیلوگرم مواد نشوار کرده شده. نسبت به همین دوره سال گذشته 1,950 گرم کمی باشد. این گواهی بر است که فعالیت آنها در مبارزه با ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر و سطحی ضروری نیست.
در همین حال افضل علی عزتوف مسئول دادستانی ولایت ختلان از سطح آشکارکنی جنایت از سوی این مقامات اظهار رضایت کرد و گفت
از 26 کشتاری در دوران سال روان وقت گرفته تا امروز 26 تویش آشکار کرده شده است. جنایت های تجاوز به ناموس در دوران سال روان اجرت و وقت گرفته شده از آن 17 تویش آشکار کرده شده است.
در حالی که رئیس ولایت ختلان غیب‌الله افضل از افزایش جنایتکاری در منطقه اظهار تشویش میکند، مطابق به اطلاع رسمی بیش از 25 جنایت های وابسته به فساد را کارمندان مقامات انتظامی منطقه صادر کرده اند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نشست نهادهای قدرتی ولایت ختلان. شنوندگان ارجمند، یادآور میشم که ما در دوام این ساعت درباره این مسئله ها گزارش داده ایم. در شهر دوشنبه بر اثر برخورد میکروآتوبوس مسافربر با قطارهای راه آهن کمش 9 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیکستان تخمین میکنند که جمعه گذشته اسنای فرامدن ترمه در کنار دیهه میخوره نه 15 بلکه 3 نفر به هلاکت رسیده بودند.
ایگر چودینوف با کرسی سروزیر قرقیزستان پیشبری شد و اسلام کریموف باری سیوم پریزیدنت ازبکستان انتخاب شده است.
برنامه های شامگاهی بخشی تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 41, 31 و 25 متر، همچنین در ماهواره هاتبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان. و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای ورزشگران تاجیک در سبقت گوشتگیران و شطرنج بازان در شهر مسکو گزارش می‌دهد.
پهلوانی تاجیک دلشاد عزیزف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبوی جنگی گردید. 13مین دوره این مسابقات در شهر مسکو روسیه برگزار شد. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
برای سامبوچون تاجیک موسم امساله در مسابقات بین المللی به پایان رسید.
آقای عبدالله افزود گوشتگیری تاجیک دلشاد عزیزف در وزن 68 کیلوگرم جای سوم را کسب کرد. در این وزن رستم حبیلوف از روسیه در جای اول و کارین گریگاریان از ارمنستان در جای دوم قرار گرفتند. در حساب دسته تیم میزبان روسیه با کسب 4 مدال طلا و 2 نشان نقره جای اول را صاحب شد. تیم اوکراین که 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آورد جای دوم را گرفت. دسته قزاقستان با 2 مدال نقره و 2 نشان برنجی سوم شد. تیم ارمنستان با 1 مدال نقره جای چهارم را از آن خود کرد. دسته های تاجیکستان و آذربایجان که هر کدام صاحب 1 مدال برنجی گردیدند در جای پنجم قرار گرفتند. خبری دیگر، شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ امانتوف بعد 4 دور مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه بین مردان با کسب 2.5 امتیاز به گروه پیشصفان داخل شد. 60مین دوره این مسابقات با شرکت 12 نفر بهترین شطرنج بازان روسیه در شهر مسکو جریان دارد. بزرگ استاد فرخ امانتوف در نخستین دوره این مسابقات بر رقیب خود آرتیوم تیمافیف از شهر قزان غالب آمد، ولی در دوره دوم از الکساندر گریشوکی مسکوی مغلوب گردید. در دوره سوم بازی را با پیوتر سویدلر از شهر سنت پیتربورگ مساوی انجام داد و در دوره چهارم الکسی دریف را از شهر مسکو مغلوب کرد. بدین ترتیب 5 شطرنج باز فرخ امانتوف، الکساندر گریشوک، الکساندر مرازیویچ، نیکیتا ویتیوگوف و یفگنی تماشیفسکی با 2.5 امتیازی پیش صفند. باید تذکر داد که شطرنجبوز تاجیک فرخ امانتوف در این مسابقات در برابر 6 نفر دیگر از شهر مسکو نمایندگی میکند. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه بین مردان تا 3 دکبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکارم نرزالله لطیف. و در همین جا نشر جنبستی مجله خبری شامی دوشنبه 24 دکبر به پایان رسید. من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در دوشنبه
و من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی صحبت در شهر پراگ با شما خداحافظی میکنیم.
خدا یار و نگهدار شما باشد.
میزند باران به شیشه، تاره تاره رشته رشته، میزند باران به شیشه، تاره تاره رشته رشته، شعرهایم نیم تاره، سرگذشتم نانوشته، شعرهایم نیم تاره، سرگذشتم نانوشته، میزند باران به شیشه. Thank you.
میزند باران به شمشم همچون گشتی فرشته میزند باران به شمشم همچون گشتی فرشته خاطراتم مثل باران میگذرد از دوشته خاطراتم مثل باران میگذرد از دوشته